میخوام بگم نسبتتون با اتفاقات باعث تصمیمات متفاوت میشه. میتونی تو نقش یک مادر باشی، میتونی تو نقش یک خواهر باشی، نقش برادر داشته باشی، میتونی عاشق باشی، میتونی بالاتر از همه اینا خالق باشی. نسبتمون واقع کمال کدومه؟ انتخاب هایی که ما انجام میدیم توی یک اتفاق واحد، اگر ما شرایط مختلف داشته باشیم یا حال مختلف داشته باشیم، نسبت به اجزای اون اتفاق تصمیم های مختلف ممکنه که بگیریم. ببین، یه بچه میزنه شیشه خونه ما رو میشکنه، ما چه برخوردی باش میکنیم؟ این خیلی بستگی به این داره که نسبت ما با اون بچه چیه، خیلی بستگی به این داره که ما تو چه سنی هستیم، تو چه حالی هستیم، حتی مرد هستیم یا زن هستیم، تو چه مقامی وایسادیم. یه بار بچه من جوونم، مثلا من 24-25 سالمه، یه بچه مثلا 3-4 ساله دارم، میزنه شیشه رو میشکنه، یه جور ممکنه برخورد کنم. حالا من 40 سالمه، بچه من مثلا یه بچه 7 ساله دارم، مثلا من تو 33 سالگی بچه دار شدم، مثلا بچه 7 ساله میزنه شیشه رو میشکنه، باز یه برخوردیه. بچه خطا میشکنه یا عمدی میشکنه؟ دختر بچه‌س میزنه یا پسر بچه‌س؟ نه، نوهم زده شیشه رو شکونده، نوه دختری یا نوه پسری؟ نه، بچه همسایه زده شکونده. بچه همسایه یه که ما باش ارتباط داریم، چشم تو چشمیم، رفیقیم، دوست داریم اما. نه، بچه همسایه که هیچ ارتباط خاصی هم با هم نداریم. نه، بچه همسایه یه که با هم دعوا داریم. ببین، هی تصمیما ممکنه که تغییر بکنه. حالا نه، من یه مادریم، بچه‌م زده شیشه رو شکونده. نه، من یه آدم وضعم خیلی خوبه، سخاوتمندم هستم. نه، من خسیسم، وضعم هم خوبه، بچه زده شیشه رو شکونده. ببین، تو تمام این مثالایی که من گفتم ممکنه رفتاره تصمیمه عوض بشه. یه جا داد میزنه، یه جا بیخیال میشه، یه جا میخنده اصلا، یه جا نه میره قاطی میکنه، دست به یقه میشه، یه جا خسارت میگیره، یه جا چیکار میکنه. یعنی اتفاقات مختلف میفته، تصمیمات مختلف گرفته میشه، با اینکه یه اتفاق واحد افتاده، یه بچه شیشه شکنده. حالا چرا تصمیمات مختلف میگیره؟ نسبتش با اون فردی که خطا کرده توی این مثالی که من زدم متفاوت میشه، حالش هم متفاوت میشه. پدر در جوانی، پدر در میانسالی، پدر در سالمندی، رفتاراش فرق میکنه، چون جهان بینیش متفاوت میشه، جهان یه جور دیگه میبینه، مرگ و نزدیک میبینه، زندگی و دور میبینه. نه، یه صفاتی که درونش بوده به یه بلوغی رسیده توی سنی، رحم درش بیشتر شده، رحم درش به وجود اومده، خودش خطایی کرده نبخشیدن، حالا یه خطایی دیده، حال اون کسی که خطا کرده رو درک میکنه. ببین، تو تمام این مواردی که من گفتم نسبت این شخصی که در معرض این اتفاق قرار گرفته با اجزای این اتفاق رو تصمیماتش چیکار میکنه؟ تأثیر میذاره. آدم خسیس، رابطهش با مال شیشه شکسته، و رابطهش با اون فرد، حالا بچه‌ش یا بچه‌ش نیست. حالا آدم خسیس میتونه مهربان باشه؟ میتونه، میتونه هم نباشه. حالا این مهربان بودن نبودنش خیلی تأثیر میذاره، میتونه آتش خساستش رو شعله ور کنه یا میتونه آبی بشه رو آتش خساستش. صحبتم چیه؟ میگم یک اتفاقی افتاده، شما تو معرضش قرار گرفتی، چرا تصمیمات مختلف میگیری؟ به خاطر نسبت متفاوتت با اجزاء این اتفاق. یه دوربین مخفی بود، خیلی عجیب بود، توی خارج ایرانم بود، از این هوملسا، کارتون خوابا، طرف یه پولی رفت گذاشت زیر این بساط این کارتون خوابه، پیرمردی هم بود، ریشای بلندی هم بود. بعد این پولو برداشت، این بیدار شد و دیده پول خوبی اونجا هست و اینا گذاشتن، خب میذارن دیگه. مثلا فکر رفت لحاف و این چیزا خرید، متکا و لحاف و اینا، معلوم بود اینا سردش شده، اونجا هم سرده، ایه فروشگاهی. بعد خود این بنده خدا اومد رو نیمکته کنار این نشست با گوشی صحبت میکرد، که یعنی مثلا بچه‌م دکتره، پول ندارم، مثلا یک مشکل اینجوری دارم، مریضه، پول ندارم، صحبت میکرد. این کارتون خوابه بهش گفت که گرفتار شدی، دیدین داره گریه میکنه اینا. گفت آره. گفت یه دقیقه وایسا، پتو متکاه رو جمع کرد برد پس داد، برد پس داد، پولو گرفت اوورد کمک کرد به این. اصلا باور، اصلا میدونی باور نکردنیه. میگم نسبتتون با یه اتفاق، مثلا میگم یکی رو میبخشید یا نه نمیبخشید، بعد پشیمون میشید. دیدید یه وقت یه جا میریم یه سفره به درد بخوری پنگ کردن، بعد اتفاقا ما خیلی هم میل نداریم بخوریم، خیلی هم کم میخوریم، بعد یه مدت کوتاهی بعدش یه جا گیر میکنیم بی غذا، بعد حسرت اون سفره رو میگه کاش اون روز من خورده بودم، ولی هیچ ربطی به الان نرو، الان گرسنت. مثلا ماه رمضان اگه خواستید خرید کنید تو روز خرید نکنید، اونایی که روزه میگیرید کلا سرتون میره، چون هرچی میخرید سیر نمیشید، ولی از گشنگی دارید میخرید، هی میخره هی میخره نمیتونه بخوره، مینه سیرم نشد، میگه اینم ورداریم 2 کیلو از این بده، 3 کیلو از اون بده، چه ارو گشنگی داره میخره، ولی چون نمیخوره باعث میشه بیشتر خرید بکنه، حالا وقتی سیر میشه پشیمون میشه. اینایی که میرن تو رژیم گرفتن و فلان اینا، گشنش میشه میره یه دونه ساندویج میخوره، سیر که میشه پشیمون میشه، بعد میگه بریم یه جوری بیاریم بالا، کل سیستم بدن به هم بریزه که بیاره بالا. خب تا اصلا نباید بخوری، برای همین رژیم های درست جوری میدن که طرف یه جوری گرسنش نشه که بره آشغال برداره بخوره. حرفم اینه، ببین اون لحظه‌ای که داری میخوره گشنه است، به محض اینکه سیر میشه حالش نسبت به موضوع تغییر میکنه، حالا که سیر شد میگه چرا این ساندویج رو خوردیم ضرر داشت، چرا این روغنه رو خوردیم، چرا مثلا این چه میدونم سرخ کردنیه رو خوردیم. تا سیر میشه نسبت آدم سیر با غذا اینه که دنبال ویتامینش میگرده و پروتئینش و سلامتش و این چیزا، آدم گرسنه نسبتش با غذا اینه که بیار بخوریم. میخوام بگم نسبتتون با اتفاقات باعث تصمیمات متفاوت میشه. خب حالا شما یه آدمی هستی که گرسنه ای و من احساس میکنم میخوای تصمیم غلط بگیری نسبت به غذا، اگه بخوام این تصمیم غلط رو نگیری باید چیکار کنم؟ باید یه کاری کنم تو دیگه گرسنه نباشی، یا باید زودتر یه غذای سالم پیشنهاد بدم، یا باید یه پیش غذای سالم بهت بدم که میزان دوز گرسنگیت بیاد پایین، اون بخش عاقلانه ذهنت فعال بشه، بگم خب عزیزم این سالاده رو خوردی؟ خب حالا گوش کن، این سرخ کردنی مضره ها، این روغنش زیاده، این نمیدونم چیه، این چیه، این اتفاق باید بیفته. خب آقایون محیط زیستی من خیلی دقت کردم، خیلی هاشون ترفندشون اینه که آسیب های محیط زیست رو برای مردم توضیح بدن. آسیب های محیط زیست هم یه شبه به وجود نمیاد، یعنی الان یه دریاچه که خوش میشه یه شبه خوش نشده که، 40 سال طول کشیده خوش شده، 50 سال طول کشیده خوش شده، بی تدبیری یه شبه که جواب چیز نمیکنه که، به مرور زمان این اتفاق میفته. برای همین خیلی از اتفاقاتی که میخوان به شما بگن اصلا ملموس نیست، یعنی خطراتی که آینده جهان رو تهدید میکنه. حالا تو دنیا از سینما استفاده میکنن آینده رو به تصویر بکشن به آدما نشون بدن، میگه ببین اینجوری رفتار کنید آینده این میشه، اینجوری بادهای مدلی میاد، باران اینجوری میشه، آبها ابی میره، زندگی اینجوری میشه. شما شاید صدها فیلم محیط زیستی بتونید برید الان تو جهان پیدا کنید که نشون داده آخر زمان طبیعت کلا نابود شده، طوفانهای آنچنانی میاد، مردم برای قوت روزشون به مشکل خوردن، آبهای شیرین از بین رفته، دنیا تبدیل شده به یک مثلا چنان بیابون برهوت، بعد غذایی نیست، آدما همدیگه رو میخورن، همدیگه رو میکشن، از این چیزا که میخوام بگن ته جهانی مدلی میشه. خب ولی حالا ما که نمون سینما رو داریم، تاش هم سینماست دیگه، بالاخره ممکنه شما بگی اینا خیالیه که اتفاق میفته، چون نمیتونی ملموسش کنی رابطه رو، و بعدم میخوای از فایده ضرر باش صحبت بکنی، و چون ضررش الان این رو تحت تاثیر قرار نمیده تیرت به سنگ میخوره. هر چی میگه آقا آبها رو از بین نبر اینجوری میشه، میگه این به ما که نیست، مال بچه‌مونه، گور باباش، من نباشم چم دیگی که برای من نمیجوشه سر سگ توش بجوشه، از این زو مثلا، من نباشم دنیا نباشه به درک. اما بعضیا هستن عاشق طبیعتن، اینا اصلا کاری ندارن آینده چی میشه، نمیتونن ضرر بزنن به طبیعت. به این میخواد آشغالو بندازه تو رودخونه، انگار داره مثلا یه ظرف زباله رو خواهد میکنه رو سر خودش، نمیکنه این کارو. شما اگه کسی کلمه تلخ بهتون بگه، به هم خیلی ها ممکنه به هم بریزی. حالا این کلمه تلخو کی به آدم بگه آدم به هم نمیریزه؟ ببین تو خیابون رفیقت ببینی که یه آقایی مثلا سن بالا داره با رفیقت دعوا میکنه، رفیقت هم جلوش دست و پا بسته است، داد میزنه بهش، فش میده، چیکار میکنه فلان، شما رو عرق رفاقت میری جلو که بگی آقا چی میگی به رفیق ما، مثلا دعوا شده، کافیه رفیقت بگه او بابام ها، چه اتفاقی میفته؟ دوشی میدویدی بری سراغ طرف باش برخورد کنی، ولی تا میفهمی نسبت پدر و پسره، پدر و دختره، یعنی پدر وسطه، انگار دیگه اون تلخی ها دیگه اهمیت نداره. یعنی سری میای آقا ببخش من نمیشتختم، از خانم کتازه بابام طلبکار میشه، به تو چه مگه فضولی، چهار تا تندی هم به تو میکنه و تو سکوت میکنی. خب این چیه؟ این چه اتفاقیه؟ پدر و فرزندی چیه که میتونه تلخترین کلمه رو شیرین کنه؟ حالا اگه من هر کی سنش از من بیشتره فرض کنم بابامه، یعنی واقعا این حس رو بهش داشته باشم، چه اتفاقی میفته؟ جانماز آب کشه اومد پیش امام سجاد، همه اینا رو گفتم بار همین یه روایت. امام سجاد هم اواخر عمرش میدونید که مردم خیلی باش خوب نبودن، یه داستانه شاید توضیح داره دیگه، مهم نیست دیگه، ولش کن. مردم مدینه یه شلوغی کردن، حضرت هم گفت نکنید علیه یزید، گوش ندادن. یزید هم لشکرش رو فرستاد مدینه رو لتوپار کردن، ملت رو 7-8 روز مردم رو کشتن، 1000 تو فساد کردن. بعد این از چشم امام سجاد میدیدن که تو چرا با ما همکاری نکنی، بابا من میگم یارو دیوونه است دیگه، نکنید دیگه، گوش ندادید که. خلاصه حضرت یه مقدار مثلا مهجور شده بود. یه جانماز آبکشی از این عرفانا، جانماز آبکش ها هستن اصلا، از این قدیم بودن آقا، از قدیم ها یه همچی جونورایی وجود داشتن، عرفان فروش و این مسخره بازی. این اومد رفت دیدن امام سجاد، بعد خب میدونست رابطه مردم با حضرت چیه، فکر کرد الان حضرت هم توپش هم مردم پره، گفت الان ما بگیریم رو مردم، آقا هم با ما همراهی میکنه. گفت آقا این مردم نامردن، بی معرفتن، بی وفان، شورشون فلان. چه حضرت شما چی میگی؟ تو چرا اینجوری؟ گفت آقا آخه خیلی آقا فهمو بایست ببینم، هر کی از تو کوچکتره دخترت پسرت، هر کی هم سنت خواهرت برادرت، هر کی از تو بزرگتر پدرت مادرت. حضرت فرمود جهان رو اینجوری نگاه کن، تمام دعواها برطرف میشه، تمام تلخی ها شیرین میشه. ولی ادا درآوردنی نیست، باید به مقام برادری برسی، به مقام فرزندی، به مقام مادری، مقام پدری. بحث نر و ماده نیست، یک واقعه رخ داده، شما نسبت به این واقعه میتونی توی تمثال یک پدر وایسی، میتونی تو نقش یک مادر باشی، میتونی تو نقش یک خواهر باشی، نقش برادر داشته باشی، میتونی عاشق باشی، میتونی بالاتر از همه اینا خالق باشی نسبت به اون واقعه. کمال کدومه؟ کمال اینه که کجا وایسی، این که دلم میخواد اینا رو کار نارم، کمال اینه که تو یک واقعه کجا وایسی. یک دقیقه، یک برش از زندگی حضرت زهرا رو تو یک روایتیه براتون میخونم، ببینید اون کجا وای میسته. حرف تمام دیگه، بعدم برید فکر کنید به بقیهش. اسماء بنت امیس میگه روز آخر حضرت زهرا، یعنی ساعتهای آخر که بعدش فوت شد ایشون، میگه ساعت آخر زندگیش اینجوری بود. دختراشو فرستاده بود خونه دختر عمش اونجا باشن. خب میدونی که حضرت امیر بعد از حضرت زهرا با کی ازدواج کرده؟ دختر عمه حضرت زهرا. به سفارش خودش گفت اگه من از دنیا رفتم با این ازدواج کنی به بچه های من مهربونه و اصلا اون بچه ها رو بزرگ کرده. مثلا ام البنین 15 سال بعد همسر حضرت علی شده. خب حالا اسمش هم یادم رفت، اسمش چی بود یادم نیست، نمیدونم چی بود، حالا اسمش مهم نیست. دخترها اونجا بودن، پسرا رو هم لباس پوشونده بود، گفته بود که برید سر مزار پیامبر منو دعا کنید. اینا هم رفته بودن. اسما میگه به من گفت تو هم برو بیرون، من میخوام با خدا خلوت کنم. اسما میگه من رفتم دلم نیومد، گفتم برگردم ببینم چی میگه. لحظات آخرش میگه اومدم تو خونه گوشه نشستم، دیدم نماز خوند، بعد نشست دستاشو آورد بالا، شرکت دعا کردن، خدا رو قسم دادن. گفت خدای تو رو قسم میدم به بابام رسول الله و اشتیاقی که برای دیدن من داره، تو رو قسم میدم به شوهرم علی و حزنی که به خاطر من گریبانش رو گرفته، تو رو قسم میدم به حسنم و گریه هاش، به حسینم و قصه‌ای که داره سینه‌شو پاره پاره میکنه، تو رو قسم میدم به عشق زینبینم. چی میخوای؟ فرمود ترحم و تغفر اسات امت ابی، گناهکارای امت بابامو ببخش و وارد بهشتشون کن، که تو کریمترین کریمانی، که تو رحیمترین رحیمانی. حرفو ببین، امام سجاد میگه خدایا من برم جهنم دشمنات خوشحال میشن، برم بهش پیامبرت، به خودت قسم تو دوست داری پیامبرت خوشحال بشه. دعای ابو حمزه رو هر کسی تو این جهان میتونه بخونه، یعنی میخواد بگه خدایا تو از جهنم رفتن کسی خوشحال نمیشی، تو از بهش رفتنش خوشحال میشی. بعد حضرت زهرا لحظات آخر عمرش میگه خدایا من از بهش رفتن امت بابام خوشحال میشم و از تو درخواست میکنم این تقدیر رو براشون رقم بزن، گناهانشون رو ببخش، یعنی زمینه توبه براشون فراهم کن که گناهشون بخشیده بشه، بخشش گناه یعنی درمان بشن و وارد به و درخواست واقعی ها. ما یه وقتی کسی تخلفی کرده میام به ما میگم ببخش، میگم من که میبخشم، قانون ولش نمیکنه، چون میدونیم قانون پوستشو میخواد بکنه، میگیم دنگش ما رو نگیره، ولی ته دلمون خوشحالیم، میگه به هر قانون پدرشو دراره. نه، از صمیم قلب کسی که تو خلوتش نشسته داره با خدا حرف میزنه. الان فکر میکنید حضرت زهرا نسبت به امت باباش کجا وایستاده؟ تو مقام مادر، تو مقام پدر، تو مقام خواهر، تو مقام برادر، تو مقام فرزند، تو مقام خدا خالق کجا وایستاده؟ و اگه کسی میگه من پیرو به حضرت زهرا هستم، یعنی میخوام برم تو اون افق وایسم دیگه، ولی علکی نیست که همجوری دم بزنم که. حالا اگر نسبت به امروز جهان تو مقام خالق وایسی، برای جهان چی میخوای؟ برای جهانیان چی میخوای؟ برای گذشتگان، برای آیندگان. این مطلبی که میخوام ان شاءالله بهش فکر بکنیم. صلواتی خودتون صلوات بفرستید.